سلام، ما علی اماد به پادکستتون خوش اومدید.
سلام اماد.
سلام و درود بر علی.
خوبی؟ خسته نباشی؟
متشکرم. تو چطوری؟ خوبی؟
من عالیم، خیلی حالم خوبه. امروز میخوایم در مورد انیمیشنی صحبت کنیم که اصلا من و تو که دیگه اصلا دیوونه شیم، یعنی
بله بله.
نه صرفا خود انیمیشنه، در مورد اون کارکترا و اون فرانچایزش کلن شاید، و حالمون خوبه. من که خیلی حالم خوبه، امروزم روز خوبی داشتم در کل و
خدا رو شکر.
آره، بریم در مورد انیمیشنی میخوایم صحبت کنیم که از قبلش من و تو یه عالمه خاطره داریم، قبل از اینکه حتی این انیمیشنه بخواد بیاد.
آره، انیمیشنه The Adventure of Tintin یا ماجراهای تنتن، راز اسب شاخدار، که سال 2011 یه انیمیشن بلند سه‌بعدی با کمک گرفتن از موشن کپچر و خیلی امکانات کامپیوتری و اینها ساخته شد. یه انیمیشن با کیفیت بصری جذاب، کارگردانی واقعا حیرت انگیز در بسیاری از بخش‌های کار، موسیقی خیلی خوب و اینکه خب بر اساس شخصیت معروف تنتن شکل گرفته.
آره، ما تو وقتی به من میگی تنتن، من یاد شاید 13-14 سالگی میفتم.
بله بله،
که اصلش اینجوری تو ذهنم میاد، حالا نمیدونم این تأخر تقدمش درست هست تو ذهنم یا نه. ما یه سری کتاب کمیک خریده بودیم، یه فکر میکنم مجموعش هم کامل اون موقع نخریدیم، یه چندهاییشو خریدیم به پیشنهاد بابا.
آره،
گفت ای تنتن چقدر خوبه فلا اینا، بعد ما اینا رو خریدیم. بعد بابا گفت من این تنتنا رو دارم مثلا یه سریشو، بعد فقط خونه ی آقا جونه، بعد بریم بیاریم. بعد من همینجوری اینا رو برداشتم و بعد بابا گفت این پرواز 714 به سیدنی، این خیلی خفنه، خیلی خوبه، اینو بخون. من از توی اون مجموعه این پرواز 714 رو برداشتم، همینجوری اولاشو خوندم، اولاشو خوندم، خوندم، اونم چقدر باحاله. اولین کمیکی بود کلن تو عمرم میخوندم و کلن مجموعه کمیکی که از اول تا آخرشو خوندم و تموم شد تنتن بود. بقیه رو شاید همجه دیکه دیکه یه دونه دوتا اینا خونده باشم. و یادم بعد از اون یه بار رفتیم شهر ره، رفتیم خونه آقا جون، توی کمد اون مجموعه خیلی بزرگ و زیادش رو پیدا کردیم. نسخه قدیمیاش بود دیگه، مال قدیم تر.
آره،
و بعد
آره.
اومدیم این مجموعه جدیدتری که خودمون گرفته بودیم و کاملش کردیم. و من چیزی که یادمه از اون موقع، شاید تا یکی دو سال، من همین جوری همه روزم تنتن بود. حداقل تو اون بازه کل تنتنا رو خوندم.
آره، دقیقا یادمه که نمایشگاه کتاب برگزار می شد و اون موقع نشر جدیدش اومده بود با شکل و قیافه جدید، همه این 24 قسمتش رو چاپ کرده بودن و ما یه چند تاشو گرفتیم. حالا دقیق یادم نمیاد، اتفاقا تو هم خوندی، یعنی من همچنین خیلی تمایلی نشون نداده بودم، تو خوندی.
آره، من اول من شروع کردم. آره
آره، همین پرواز 714 رو خونده بودی، خیلی تعریف می‌کردی، اماد حتما بخون، اماد این خیلی خفنه، خیلی خوبه، اصلا باید بخونی بفهمی این چقدر خفنه و اینا. و یه کار ماجراجویی جذابی که یه کاراکتر خبرنگار جدی، جسور، پر انرژی جسور، با یه سگ باحال که یه وقتایی یه هوش عجب غریبی از خودش نشون میده و خیلی هم کمک کننده.
آره، خیلی باهوشتر از خود تنتن میشه یه موقعی.
لحظه های خاص، دقیقاً دو لحظه های خاص نجاتش میده حتی از مرگ. و ما شروع کردیم به خوندن و بعد دونه دونه قسمت های دیگه، یعنی من مثلا یادم شاید همون اوایل تو همون قسمت های اول دومی که از تنتن ما خوندیم، اون سفر به ماهش،
آره
من یادمه که اول من اون جزیره اسرارآمیز
ستاره اسرارآمیز
رو خوندم و من با اون حال کرده بودم. بعد اصلا تو خیلی پیگیرتر بودی دیگه، این کاپیتان هادوک رو میشناختی، بعد خونده بودی این داستان همین راز اسب شاخدارش رو خونده بودی.
آره آره.
و من از اون ور با پروفسور تورنوسول حال کرده بودم و اینها، و کلن ماجراها جذاب بود، خیلی اتفاقای باحال و بامزه‌ای داشت، خیلی ما رو درگیر خودش کرده بود مدت زیادی، مغزمون کلن شده بود داستانه تنتن و یه رویایی بود دیگه، کلن رویای جذاب دوران نوجوانی ما بخشش برمیگرده به همین کاراکتر تنتن. و بعد از این اتفاق که خب حالا یه بخشایشو خودمون خریدیم از همین چاپ جدیدش، یه سری هم خب بابا از قبل داشت و یه نسخه‌ای هم عمو خدا بیامرز
خریده
بود تک و توک که اونا رو هنوز داریم، و ما با اینا حال کردیم دیگه. و گذشت، اومد جلوتر، رسید به مثلا سن یه ذره بالاتر، مثلا یکی دو سال بعد از این اتفاق ما رفتیم یه سری دیویدی خریدیم و اونا نزدیک 30 و چند قسمت انیمیشن سریالی تن تن بود و دیگه مردیم.
آره راستی اونا.
و علی اگه یادت بیاد اینو میخوام بگم، ما توی تابستون
همینو میخواستم الان بگم،
آره بیکار و علاف بلند صبح بیدار میشدیم، بگو
صبح بیدار میشدیم، سفره صبحونه پهن میشد، این تنتن رو میذاشتیم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، بعد صبحونه رو خورده بودیم تموم شده بود همچین نشسته بودیم سیدی بعدی. یعنی تا ظهر میدیدیم، فقط انیمیشن میدیدیم.
و این فقط مال یک سال نبود، یعنی مثلا شما میگی خب آقا این 39 قسمت ساخته شده این سریاله، حالا اطلاعات میدیم در موردش.
آره.
و این 39 قسمت دیگه خب میبینید تو 39 روز تموم میشه دیگه، ولی اینطوری نبود، ما حتی سال بعد
آره دوباره میدیدیم.
یه مثلا جمعه ای بساط صبونه یا مثلا سر سفره و اینها دوباره این سیدی رو بذار بشین ببین، هر قسمت هم 20 و چند دقیقه کار، دوباره همینجور قسمت بعدی.
اما من الانو بگم اصلا چرا اینقدر راه دور بریم، من همین امروز عین کارم، یعنی همین چند ساعت پیش زدم تیتراژ اولشو چون موسیقیشو دوست دارم اونو گوش بدم. خب بعد این یه قسمتش بود، یعنی تیتراژو داشت بعد قسمت شروع میشد.
درسته.
من دیدم، یعنی کل اون قسمت دیدم.
آره ما اینجوری کشته مرده تن تنیم. آره من یه جمله شنیدم، نمیدونم مال کیه، ولی طرف اینجوری میگفت تو دنیا یه سری آدمن که تن تن خوندن و کشته مرده تن تنن، و یه سری آدمن که متاسفانه هنوز تن تن نخوندن.
آره غیر از این نیست. و این هنر دست، هنر ذهن و مهارت هرژه خالق این کاراکترها و این همه این چیزایی که الان گفتیم.
دقیقاً. حالا علی ما شروعمون رو اینجوری داشتیم، اون موسیقی هم که ازش صحبت کردی دقیقاً همون موسیقیه که اول این اپیزود بعد از سلاممون پخش شد. باز بریم و برگردیم و یه ذره جدیتر و تخصصیتر به بررسی خود این کار و کومیکاش بپردازیم. خب علی من به نظرم میاد اول اینجا در مورد همین کلمه کمیک که چند بار در موردش صحبت کردیم یه توضیحاتی بدم. کمیک چی هست؟
آره بگو.
آره ببین کمیک به فارسی میگن داستان مصور، قصه مصور، یا مثلا اخیراً من دیدم بهش میگن پی نما، یعنی یه سری نمایه که پی همدیگه، یعنی یه ادامه داره. خب
اوکی.
کومیک استریپ انگلیسیشه. چی هست؟ یه سری نقاشی های دنباله داره، اولا برای همینا بهش میگن پی نما. یه سری کادر و نقاشی های دنباله داره که یه قصه ی روایت میکنه. عموما هم یه شخصیت محوری داره این کومیک استریپ ها. و این توضیحی که میخوام بدم یه ربطی پیدا میکنه به اون چیزی که تو قسمت‌های اولمون در مورد کارتون گفتیم.
آره.
کلمه کارتون رو گفتیم و اصلا کارتونیست‌ها عملاً کمیک می‌کشیدن. آره، دارن کمیک می‌سازن. یکی از این معروف‌ترین کارتونیست‌ها یه جمله‌ای داره، ویل آیزنر میگه که کمیک استریپ همان هنر متوالی است. یعنی هنر متوالی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بلد باشی یه توالی رو رعایت کنی و یه قصه ای رو بگی. و چیزی که بر اساس اون چیزی که از ذهن انسان میشناسن همیشه جذابیت داره که تو یه قصه ای رو تصویری دنبال کنی. و مثلا میگن اون چیزی که در ادیان گذشته انسان‌های اولیه اون نقاشی‌های روی دیواره غارها و این چیزها داشتن که حتی شکل عبادت داشته براشون، شکل اینکه داستان مثلا نبرد فرداشون رو طراحی می‌کردن و همینا روی دیواره غار می‌مونده برای نسل‌های بعدی از رشادت‌های گذشته‌هاشون یه عده میگفتن، این ویژگی رو داشته که با تصویری کردن اون ماجرا این رو میتونستن هم به خودشون یه اعتماد به نفسی بدن، هم میتونستن با اون ارتباط خیلی خوبی بگیرن. یعنی دنبال کردن قصه، دنبال کردن تصویر، اینا براشون کمک و براشون واقعا جذابیت بصری خوبی داشته.
درگیرش میشدن. آدمیزاد همین هست. یعنی شما
آره میخوام بگم مغز انسان اینجوری.
آره دقیقاً همینه.
آره جلوترم که بیایم ما حتی توی هنر داخل ایران، یعنی بخوایم در مورد هنر ایران هم صحبت کنیم، ما نقاشی قهوه خونه‌ای داریم توی یه نما خیلی بزرگ، همه اتفاقات صحنه وجود داره و اون نقال میاد دونه دونه همه چیز رو روی این پرده ای که وجود داشته توضیح میداده و اینها.
آره چه اشاره باحالی کردی امات، خیلی الان اصلا من به اونها اصلا فکر نکردم چقدر ما اونجا کمیک داریم. یعنی یه کمیک
دقیقاً،
یعنی همه چی توی یه صحنه است. خیلی خوبه.
آره آره،
حالا شکل کمیک امروزی نداره ولی عملا خوب
یه شکل دیگه است. اونم واقعا مردم زمان خودش رو محصور خودش میکرده. آره. دیگه همه ی اون چیزی که ما از قصه رستم و سهراب و اسفندیار و این چیزها میشناسیم، نقل های قهوه خونه ای تعریف میکردن، تقریبا شکل بصری اینطوری داشته و یکی اینا رو روایت میکرد و مردم چششون به این تصویره بوده.
یه پرانتز کوچیک من اینجا باز کنم، همین نقل ها هم خیلی جا خراب کردن نسخه های
آره دیگه. حالا وارد جزئیات
یک سری عبارات اضافه و کم شده و تحریف شده از شاهنامه کار همین دوستانه. اما خب نمیشه از کار بزرگی که میکردن یا مدل نقالی اصلا خودش یه دنیای عجیب غریب و جذابی بوده.
آره آره، حالا کمیکو سریعتر ماجراشو ببندیم. من فقط تو ذهنم این هست که اولین نشهایی که تو ایران اون کیهان بچه ها دهه 40-50 کانون پرورش فکری نمیدونم این چیزها در ایران شروع کردن به کشیدن یا ساختن داستان مصور و بعدش دیگه اینا اومد امروزی هاش میرسه به دیگه همشهری جوان و چل چراغ و نمیدونم این مجله های اینجوری و الان هم داره یه کارهایی تولید میشه در ایران، یا مثلا مجله گل آقا اگه بخوایم بگیم. عملا برمیگرده خیلی پیشینه کاریکاتوری یا کارتونیستی داره تو ایران، یعنی میره سمت ژورنال و اینا. خیلی ما قصه هامون رو اینجوری روایت نکردیم تا همین چند سال پیش که دیگه یه سری کمیک های جدی‌تر داشتیم که حالا شخصیت خلق کنن و اینا. از کمیک بگذریم، قبلا هم یه ذره در مورد این کمیک و اینها صحبت
کردیم.
آره چقدر تاثیر میتونه بذاره که یه بنمایه‌ای بده دست تولید کننده های انیمیشن و فیلم که اونا یه شخصیتی که جا افتاده بین مردم رو دیگه فقط با خیال راحت بیان فیلم و انیمیشن ازش بسازن. الان بریم جلوتر، اون سریاله که در همونجا صحبت کردیم و علی من این سری اطلاعات دارم ازش.
آره بگو.
اونا رو بهت بگم و بعد دیگه بحثمون رو بیاریم مستقیم سمت خود همین فیلم ماجرای تنتن راز اسب شاخدار. خب سریال اگر در موردش دارم صحبت میکنم، یه سریال خیلی قدیم ترها ساخته شده و یه سریال انیمیشنی در 7 فصل و 100 قسمت، تقریبا 103 قسمت ساخته شده. فرانسوی ها ساختن. چرا فرانسوی ها این انیمیشن رو ساختن؟ چون هرژه که بلژیکی هست زبانش زبان فرانسوی بوده و اصلا این قصه ها در فرانسه به شدت محبوب میشه و خب فرانسوی ها هم استودیوهای تولید انیمیشن داشتن در فرانسه، تولید فیلم انیمیشن یا اصلا فیلم زنده خیلی رواج داشت و مهم بوده در بین کشورهای دیگر اروپایی. این سریال چه سالایی پخش شد؟ تو دهه 50-60 میلادی این کار شروع شد به تولید و پخشش و عملا اون زمان یه سری بخش‌های از هر کمیک تنتن رو میومد به عنوان یک قسمت میساخت و پخش میکرد این استودیو. اسم خود استودیو الان توی ذهنم نیست چون اصلا موضوع بحثم یه انیمیشن دیگه است.
آره ماد، حالا اینجا من یه نکته ای رو بگم. خود هرژه اون زمان که این انیمیشن ها ساخته شده، اون اولیه ها که داری صحبت میکنی، خود هرژه زنده بوده و خب
درسته
خیلی علاقه ای انگار نداشته به این انیمیشن، یعنی فکر میکردی که کیفیتشون خوب نیست، همون چیزی که ما حس کرده بودیم و شاید کلا ما اونو همون یه بار دیدیم و دیگه اون قسمت ها رو ندیدیم، انقدر دوستشون نداشتیم. و خود هرژه علاقه ای نداشته به اینا، گفته آقا این اون حق مطلب رو درست ادا نکرده. و من حالا بعدن میگم که میره سراغ چه کسی و چه اتفاقی میفته و این داستانا، اما این هست توی صحبتش که اصلا گفته آقا این چیه ساختید، یعنی داغون کردید.
درسته. آره دمت گرم. و ما داریم در مورد چه سریالی الان صحبت میکنیم؟ این چیزی که داریم میگیم که کوتاه‌تر بوده از لحاظ زمانی، هر اپیزود کوتاه‌تر بوده و تعداد قسمت‌ها زیاد بوده و تو زمان زنده بودن خود هرژه بوده، اسمش هست هرژس ادونچرز آف تینتین، یعنی ماجرای تنتن هرژه. یه سریال دیگه است بعد از فوت هرژه، چه زمانی پخش میشه؟ تو دهه 90، سال 1991-92 پخش میشه از شبکه تلویزیونی فرانسه، همینطور بعدن به صورت دیویدیو این هم پخشش شروع میشه. این کار توی 3 فصل به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تولید میشه، 3 فصل 13 قسمتی در نهایت 39 قسمت و بر اساس خود کمیک ها لحاظ کیفیت تولید انیمیشن به شدت کیفیت بهتری داشته، توی چندین و چند کشور دوبله میشه و در واقع پخش میشه، از کشورهای حوزه آمریکای جنوبی گرفته تا کشورهای آسیایی که خود ما درگیرش بودیم و خود آمریکا و اینها، چون به زبان انگلیسی هم این کار توسط خود تولید کننده ها ساخته شده بوده. از طرف دیگه یک کوچولو در مورد خود کار بخوایم بگیم، اینکه این انیمیشن رو 2 شرکت در 2 کشور مختلف با همکاری همدیگه میسازن، یه شرکت کانادایی به اسم نلوانا و یه شرکت فرانسوی به اسم الیپس پروگرام که با همکاری همدیگه تولید کار عملا بخشیش در اون کمپانی کانادایی بوده و بخشای پخش کار و بخشای دیگه از تولید کار هم در فرانسه. دیگه وارد جزئیات دیگه از کار نمیشم، اگر مخاطبای ما دوست دارن اون کارم نگاه کنن. ما با توجه به رسمی که توی این اپیزودهای پادکستتون داریم و همین فصلی که الان داریم ازش تولید میکنیم، در مورد سریال فعلا صحبت نمیکنیم، بنابراین ما اساس صحبتمون رو می‌ذاریم بر پایه همون فیلم بلندی که سال 2011 تولید شده.
آره اما خب نمی‌شد به این انیمیشن این سریال اشاره نکنیم. آره چون خودمون تحت تاثیرش بودیم. و اینم اماد من اضافه بکنم که خود این سریال خب بعد از فوت هرژه ساخته شد، این دومیه که داری میگی طولانی‌تر 39 قسمت و اینا، خب جدا از کیفیت خوبش توش هم دیده میشه، هم توی تصویر خود کاراکترها هم توی صحنه‌ها خیلی اومده ادای احترام و اومده اون کادر بندی ها یا اون شکل و شمایل خود کمیک ها حفظ بشه، یعنی خود مدلی که هرژه نقاشی ها رو میکشیده، اینکه دور کاراکترهای لاین های پررنگ تری وجود داشته و خب درسته، نه دقیقا همین، اما خب خیلی تلاش شده که این حس که حالا اینا همون تصویرهای کمیک اومده موشن شده به مخاطب برسه و خب اون حالتش خوبه. یه جاهایی انیمیشناش ضعیفه، خب برای قدیمیه، دو بودیه، خب
بله بله.
اینو واسه افرادی دارم میگم که مثلا تام و جری دیدن چقدر نرم و همه حرکت ها خوبه، اون اینجوری نیست، یه جاهایش یه جوری هست، اما خب بازم خیلی خوبه، یعنی از نظر من واقعا کار قوی و خوبیه و خب هنوز هم میشه، یعنی وقتی تو کمیک خونده باشی اونو میبینی میگی آخ چقدر خوب، یعنی حالت خوبه هنوز وقتی اون انیمیشن رو میبینی. اینم باید بگم من یه چیز خیلی گنگی ازش یادمه، واقعا هم نرفتم دنبالش، یه فیلم خواه. یا یه سریالی هم با بازیگرای رئال ساخته شد، یعنی انیمیشن نباشه، یه آره. چیزایی یادمه ازش، اما انگار اون هم اگر اشتباه نکنم اونم در زمان زنده بودن خود هرژه است، که یعنی به اون چیزی که داره اشاره میکنه میگه من دوستش ندارم و خوب نیست و اصلا این چیه ساخته شده، اون فیلمم جزء بشه.
آره خیلی جالب بود، من اصلا توی ذهنم نبود الان اینی که داشتی میگفتی یهو یادم اومد و به نظرم هم خیلی کار زایه‌ای بود.
آره بیشتر حالا چیزی که یادمه سعی میکرده خب اون کاراکترها، یعنی چیزی که یادمه و یه جاهایی خوندم، این که اون بار کمدیش انگار بیشتر شده توی اون فیلمه و اینو هرج دوست نداشته، یعنی میخواسته اون کاراکترها همونی که طراحی شدن باشه، انگار اون فیلمه یا اون سریاله اینو نداشته توی کار.
اینطور خیلی هم عالی. من فقط در مورد همین استودیو که صحبتشو کردیم، باز نسل ما یه کاری تلویزیون پخش میکرد به اسم بلیک و مورتیمر. یه کاراگاهی بود، صدای حسین عرفانی هم فکر کنم روش بود. خیلی هم کاراگاهی طور باحالی بود و اتفاقا شباهت هایی هم خیلی به تنتن داشت. چرا؟ چون اون هم یه کمیک بلژیکیه و همون روزنامه یا مثلا مجله‌ای که تنتن رو پخش میکرده، یه چیز اینجوری تو ذهنم هست که قبلا رو خوندم، کار فرانسوی بلژیکیه و توسط خود بلژیکی ها پخش میشه و خیلی شباهت انگار توی بیس داستانش و محیطش و ساختمونا و اینها به خود تنتن داره. همون انیمیشن، اون سریال انیمیشن هم توسط همین شرکت الیپس انیمه یا الیپس پروداکشنز تولید شده در فرانسه.
آره من علای ما اینو گفتیم، من یادم اومد که ما اینم خیلی دوست داشتیم، مثلا فضاش خیلی فضای تنتنه و دوست داشتنیه.
و اگه یادت بیاد علی، اون چیزی که از اون ساختمون معروف و مجلل کاپیتان هادوک تو ذهنمون هست، توی اون بلیک و مورتیمر هم انگار بود.
آره.
مثلا اینو با ماشین دور تا دور این ساختمون میچرخیدن و اینو یه دیوارش خراب میشد و از این چیزا. یعنی یه چیز گنگی تو ذهنم هست و دارم بهش اشاره میکنم.
چی؟ یه آثاری از دزدی توش میدیدم ها؟
شاید آره،
دزدی هنری اثر.
آره دقیقا. خب حالا بهتره که این بحثا رو بذاریم کنار، بپردازیم به این که اصلا چی شد و چرا استیون اسپیلبرگ و پیتر جکسون دور هم جمع شدن و یه انیمیشن بلند در مورد تنتن ساختن.
اماد من میخواستم اینو بگم، یعنی یه جوره جا موند، این که این کتابایی که در موردش صحبت کردیم، این کمیکا مجموعه 24 تاست. در اصل بخوایم بگیم 23 تا کامله، یعنی خود هرژه 23 تاشو کامل کرد و منتشر کرد. از اولیش که سال 1928 شروع میکنه و 1930 منتشر میشه، تنتن در سرزمین شوروی، و تا آخریش که میره میشه تنتن و هنر الفبا که نصف و نیمه میمونه. در از تنتن و پیکاروها سال 1976 میشه 23مین کمیک ماجراهای تنتن، که 24مین شد تنتن و هنر الفبا یا الف یا الف، حالا بخوایم بگیم الف بوده که یعنی درست. اسمش انگلیسیش اونه درست، و اشاره به فضای هنری مدرنی که اون موقع داشته ایجاد میشده توی اروپا داشته، و اینکه مثلا یه سری آثار هنری چه جوری مثلا حالا یه همچین داستان، و اینا نصف نیمه میمونه. و سال 1986، سه سال بعد از فوت هرژه، اون دست نوشته ها و اون نصف نیمه هاش به عنوان یه کتاب منتشر میشه، یعنی در اصل آخریه تکمیل نیست و هیچ وقت تکمیل نشد. در مجموع بخوایم بگیم 24 تان و اون پرواز 714 22مه. یعنی من کتابی رو برای اولین بار برداشتم، دستم گرفتم و خوندم که همه شخصیت ها کامل توش معرفی شده بود، یعنی همه کامل داشتیم. بعد من وقتی برگشتم عقب گفتم اینجا تازه اولین بار مثلا فلانی رو داره معرفی میکنه، مثلا فلانی اینجا اولین بار اومد. یعنی من اون موقعا که نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، اما پیشنهاد میدم الان اگه میخواهید بخونید از همون شماره یک شروع کنید بخونید، حس بهتری میده، یعنی تو جریان آب حرکت میکنید و میرسید به آخرش.
خیلی جذاب بود علی، توضیحاتت ممنونم. من خودم با این دقت و اینا در واقع اطلاعات نداشتم. متشکرم.
الان یه انیمیشن داریم سال 2011 در از ساخته شده، میخوام در موردش صحبت کنیم که داستانش یه جورایی از سه تا از کتابا به دست اومده. راز اسب شاخدار که در از اسکلت داستان از
بله بر اساس آره. اون داستان اون نسخه کمیک.
آره داستان گنج راکهام سرخ پوش یا راکهام سرخ که در از ادامه یا داستان بعدی همین اسب شاخداره، و بعدیش میشه کتاب خرچنگ پنج طلا یا خرچنگ پنج طلایی، که توی اون داستان ما اولین بار کاپتان هادوک رو داریم.
بله بله بله.
یعنی معرفی کاپتان هادوک از اون کتاب و اون کشتی کارابوجان و اون مجموعه‌ای که حالا به هر حال داشته و کاپتان هادوک و اینا، اونجا اولین بار معرفی میشه. یعنی
درست.
اون معرفی کاپتان هادوک و اون موقعیت کشتی و اینا از اون کتابه، اما بیس داستان و ادامه‌اش و فلان و اینا از اون دو تا کتاب دیگه است. اما این وسط یه سری جاها یه اشاره هایی به یه سری چیزا هست که از کتاب های دیگه است، از یه جاهایی از یه سری کتاب ها یه چیزایی برداشته شده،
تقریبا یه چیزی از جواهرات کاستافیوره داریم.
دقیقا
تو هیچ کدوم از این قسمت ها نیست و بعد ما اونجا یه جوری داریم یه المانی از اون میبینیم دیگه.
آره بخوام اما یه مقدار دقیق‌تر من یه توضیحی بدم خیلی سریع و خلاصه، اینکه چی شد اسپیلبرگ اومد و رسید اینجا کارگردان این مجموعه شد، اینو در موردش صحبت کنیم.
بله بله.
طبق چیزی که همه میگن و میدونیم و اینا، اینکه اسپیلبرگ به هر حال کارهای تنتن رو خونده بودی، دوست داشته، هرژه رو هم دوست داشته، و حالا از کجا اصلا به فکر این میفته که بره من یه مثلا یه انیمیشن یا یه فیلم یه چیزی از تنتن بسازم. پای یکی از فیلمای ایندیانا جونز که نسخه های ایندیانا جونز یه نقدی یکی مینویسه، میگه چقدر ایندیانا جونز رو من میبینم یاد تنتن میافتم، مخصوصا فلان قسمتش.
خب
ایندیانا جونز هم ماجراجوییه.
درست. خب
بعد این کامنتو وقتی، یعنی این نقد یا این کامنتو وقتی اسپیلبرگ میبینه، یاد این میفته که ای مثلا تنتن هم خوبه، ای بیارم یه دونه تنتن هم بسازم یا همچین چیزی. علاقه‌شو نشون میده انگار حالا توی مصاحبه یه جایی یه صحبتی، و خب یه برنامه‌ای ریخته میشه که یه موقع سال 1981 اگه اشتباه نکنم یه برنامه‌ای می‌ریزن که آقا سر فیلمبرداری یک قسمت‌های بعدی ایندیانا جونز بوده.
درست.
بره و اونجا تو اون لوکیشن فیلمبرداری اینا می‌خواد انجام بشه. کجا بوده؟ تو بلژیک، تو بروسل. برم هرجرم ببینم، در مورد این باهاش صحبت کنم. اینگاه حالا یا فیلم برداری این ور اونور میشه، یا فیلمه یکم این ور اونور میشه، فلان این داستانا، نمیتونن همدیگر رو ملاقات کنن و یک سال بعدش هرجه فوت میکنه. یعنی این دو نمیتونن همدیگر رو ملاقات کنن. اما حالا انگار حالا یه طرقی هر جور بوده، هم این طرف هرژه علاقمند به کارهای اسپیلبرگ بوده و اینو نشون داده.
خب.
حتی یه مصاحبه یا یه خط دست نوشته ازش هست که کسی که میتواند این ادای دین را که من مد نظرمه به کارهای تنتن ایجاد بکند اسپیلبرگ است ولا غیر. یه همچین چیزی داره. از اون طرف هم خب اسپیلبرگ گفته بوده.
یکم عجیبه.
اما من اینو خوندم. یعنی یه جا دیدم چنین چیزی.
خب.
اصلا سر همین میشه که اسپیلبرگ خیلی جدی میفته دنبال این که آقا برم یه حق امتیاز بگیرم که آقا اجازه ساخت یه قسمت، حالا فیلم، سریال، هر چیزی از تنتن رو به من بدهید، و میره با خانوم هرژه، با همسر هرژه، یه همچین حق امتیازی ازش میگیره. اما چند سال حالا اون پروژه اون چیزا به هم میریزه. خلاصه تر بخوام بگم،
بله.
اگه کتابهای دیگه تنتن داستان رو میده به یه نویسنده، میگه آقا اینو بنویس، میگه آقا اینو شروع کن داستانشو بنویس، و اون شروع میکنه نسخه آماده میکنه، اما اسپیلبرگ اصلا باهاش موافق نبوده. یعنی اصلا میگفت این افتضاح فلان اینا. چند بار هم بازنویسی میشه اما به اون چیزی که اسپیلبرگ میخواد نمیرسه، برای همین طولانی میشه این روند ساخت. اسپیلبرگ هم درگیر فیلم های مختلف میشه، و این داستان رفت و برگشتی بین کارگردان، نویسنده، استودیو یا کمپانی که بخواد بیاد تایید کننده کار بشه و اینا، هی رفت و برگشتیه، و خیلی از استودیوها و کمپانی‌ها میان که این کار رو بخوان بسازن. اینقدر طولانی میشه که اصلا اسپیلبرگ میره میگه آقا این حق امتیاز رو من نمیخوام دیگه، من حالا معلوم نیست بسازم، پس این حق امتیاز ملغا. سال 1000 887 یا 88 5 6 سال بعد از فوت هرژه و همسرش یه مرکزی رو تأسیس می‌کنه به اسم بنیاد هرژه برای حفظ آثار هرژه، برای تبلیغ هرژه و خب برای یه موزه ساخته میشه برای نمایش آثارش و این چیزها. چندین سال بعدش، حدوداً 10 یا 15 سال بعد از اون تاریخ، دوباره اسپیلبرگ بر اساس به خاطر پیشنهاد یکی از دوستاش که آقا الان دیگه تو میتونی، میره و دوباره قرارداد می‌بنده و اون حق امتیاز رو دوباره میگیره با ایده جدید و با نویسنده جدید. میگه آقا این حق امتیاز الان گرفته شده، شما سر این داستان ها بیا از این دوتا داستان، از راز کشتی اسب شاخدار و گنج راکهام سرخ، از این دوتا داستان یه فیلمنامه برای من آماده کن. و این رفت و برگشتی های تهیه کننده ها و فلان اینا دوباره پیش میاد، تا اینکه اولش هم برنامه این بوده که یه فیلم ساخته شه و نه یه انیمیشن، چون اصلا اسپیلبرگ ذهنش سمت انیمیشن نبوده. اواخر یعنی حدود سال 2007 تا سال 1984 تا 2007 این روند رفت و برگشتی ادامه داشت. سال 2007 تصمیم میگیره که این موشن کپچر هم باحاله، برم با پیتر جکسون صحبت کنم چون داره کارهای باحالی میسازه، ببینم میتونیم تنتن رو اینجوری بسازیم. و پیتر جکسون اضافه میشه به تیم تهیه یا تولید کار، یعنی اینجوری میشه. و به خاطر توانایی که خود شرکتش، خود به هر حال کارهایی که پیتر جکسون میساخته و اینا، البته خود اسپیلبرگ هم کارهای اینجوری داشته، کارهایی که مثلا جلوه‌ای ویژه توی کارش بوده، اما خب نه موشن کپچر. و ایده این رو میده، اولش هم خودش اصلا باش موافق یا با روش تاکید نداشته، اما موافقت میشه، دو سه تا کمپانی و تهیه کننده میان و میرن، آخرش قرارداد بسته میشه. سال 2008 که آقا سال 2010 کار اکران شه، کارم به خاطر روند تولیدش و اون مدلی که کار میکردن یک سال طولانی تر پیش میره و سال 2011 یعنی اکرانش قرار بود سال 2010 بشه، با یه عالمه عذرخواهی یک سال میندازن عقب، 2011 اکران میشه به خاطر روند متفاوت کار. چون میگم اول دنبال موشن کپچر نبودن.
و ممنون، چه جذاب. خب
آره، یه چیزی هم بخوام الان اینجا بگم و دیگه ببندیمش، مدل فیلم برداری کار اینجوری بوده که حالا گفتم روند عجیبش به خاطر اینکه فیلم برداری کار رو اسپیلبرگ انجام میده، پیتر جکسون سر یه پروژه بوده به صورت تماس تصویری و از راه دور، حالا نه تماس تصویری مدلی که الان داریم، از راه دور و فلان و اینا همکاری می‌کرده، میگفته اینو اونجوری کنیم، اینو اینجوری بگیریم و دستیار میفرستاده. و توی 32 روز کل فیلم برداری کار انجام میشه.
البته کل کار رو اینجوری نبوده که حضور نداشته باشه ها.
آره. یه بخشایی از کار. از اون طرفش هم موقعی که خب بعد همه این فیلم برداری که انجام شده سپرده میشه به پیتر جکسون، اسپیلبرگ میره و باز هم یه جاهایی، چون یه موقعهایی به هر حال مثلا چند ماه یا یک سال بیشتر شاید این پروسه ساخت این انیمیشنش ادامه داشته، یه موقعی که اسپیلبرگ نبوده باز از طریق ماسه حالا از راه دور و فلان اینا کارگردانی رو اعمال میکرده، یعنی چه از این ور پیتر جکسون چه اسپیلبرگ که خب به هر حال مدیر کل کار بوده، یه جاهایی از راه دور و از سر یه سری پروژه‌های دیگه کار رو اینجوری پیش می‌بردن. و آهنگسازی کارم یه نکته باحالی داره، اینکه جان ویلیامز خودش یه جا میگه آقا من مدل سنتی به روش قدیمی والت دیزنی آهنگسازی کارو انجام دادم، یعنی کی؟ موقعی که حتی فیلم برداری انجام نشده بوده، یعنی اول کار که بهش پیشنهاد میدم میگه اوکی،
بله.
آهنگو میسازه و آهنگ که داره کار نهاییش انجام میشه فیلم برداری انجام میشه، در اصل مدل قدیمی.
ماجرا از این قراره که خب کار یه پروسه پس تولید سنگین داشته و نمیتونستن صبر کنن که کار تموم و فاینال که شد رندر گرفتن حالا بیان بذارن جلوی آهنگساز، بنابراین تو همون مراحل اولیه که استوری بورد و اینها نهایی شده و بر اساس همون میخوان پیش برن کار رو بگیرن، اومدن با آهنگساز به نتیجه رسیدن چه صحنه هایی داریم با چه حال و هوایی و اینها، و اون شروع کرده به تولید کارش و اینا، یعنی موسیقی زودتر از کار تولید شده، زودتر از فیلم برداری.
چنین چیزی رایج نبوده اون موقع.
آره دقیقاً. من علی اینجا یه چیزی بگم، توضیحاتت خیلی جذاب بود و چون من یه اطلاعی دارم از قبل، بچه‌ای که با من کلاس دارن، من یه توضیحی در مورد موشن کپچر و اینها سر کلاسم گهگاهی پیش میاد که یه ارائه‌ای برای بچه‌ها دارم با موضوع موشن کپچر، پشت صحنه همین انیمیشن ماجرای تن رو براشون پخش میکنم. خب دستاوردهای عجیب غریبی در اون سال، یعنی سال 2010-2011 داشتن برای ساخت این فیلم. جزء اولین فیلم‌هایی که به صورت ورچوال تولید میشه.
از چه نظر؟
همه چیز، همه تولید کار در یک یک استودیوی در یک سوله و یک استودیو تولید شده.
اگر سرچ کنید پشت صحنه‌های کار رو ببینید متوجه میشید که وقتی دارم از دستاورد بصری و دستاورد فنی این کار صحبت میکنم یعنی چی. عملا بازیگری که لباس اون تجهیزات موشن کپچر تنش کرده، یه گوشی کنار دهنش هست و داره صداش سر صحنه ضبط میشه، در عین حال یک دوربینی هم جلوی صورتش گذاشتن، صورتش رو با یه سری نقاطی نقاشی کردن که فیس کپچرش هم همزمان انجام بشه، توی صحنه داره بازی میکنه و کارگردان که اسپیلبرگ باشه روی یه تبلت داره به صورت ریل تایم خروجی تصویر رو با یه کیفیت پایین ولی به صورت 3D در موتور گیم میبینه. یعنی انگار که داره کارکترش که اینجا تکون میخوره دقیقا همون اکت رو روی کارکتر تنتن روی تبلت میبینه و تو پشت صحنه کاملا مشخصه که خیلی جاهای اسپیلبرگ پشتش به صحنه است. یعنی بازیگرها دارن توی سالن بازی میکنن و اسپیلبرگ سرش توی اون تبلت یا اون لپتاپ سرش توی تبلت و داره از اونجا کارگردانی میکنه، کات میده و بازی‌ها رو کنترل میکنه. همینطور به همه این توضیحات فنی جذابی که گفتم اینم اضافه کنید که داره کامرا تریکینگ هم رخ میده، یعنی دوربینی که توی صحنه هست هم با همه جزئیاتش وصل به دوربینی که به صورت ویرچوال و 3D داره حرکاتش ثبت میشه. یعنی یک تصویربردار اونجاست، دوربین رو داره تکون میده، این دوربین دقیقاً مساوی با دوربین توی صحنه سه‌بعدیه و حتی زوم میکنه، زوم بک میکنه، حتی یه سری چراغ قوه و اینها ساختن یا یه سری ادوات توی صحنه ساختن مثل میز و صندلی و اینا که اینا معادل فیزیکیش یه سری چیزای مفتولی و ابزار و آلاتیه که بازیگرا برای اینکه حس بهتری پیدا کنن با اونا برخورد داشته باشن یا مثلا اونو دستش بگیره یا مثلا بذارتش روی میز یا چیزی شبیه به این. میخوام بگم کار لحاظ فنی تولید واقعا عجیب غریب و جذابی داشته.
اصلا محشره این چیزی که داری میگی. یعنی حالا من ایناشو نمیدونستم. یه چیزی رو خونده بودم که دو تا کمپانی، یکی واسه یه پردازشگر و یکی هم کار گرافیک انویدیا که کارت گرافیک میسازه، دو تا نسخه همزمان در حین ساخت کار دو تا آپدیت میده و واسه این پروژه میگه آقا اینجوری الان فلان چیزا رو بهتر میتونید رندر بگیرید. یعنی انویدیا واسه این کار دو تا آپدیت میده در طول نهایی شدن پروسه.
درسته. حالا از این وسایل فنی و ایناش بگذاریم که واقعا دستاورد جذاب و خوبی داشته، من حدس میزنم علی اسپیلبرگ چی میشه که از این دستاورد به نظرم استفاده میکنه یا اصلا ذهنش میره سمت اینکه ما موشن کپچر الان وقتشه که استفاده کنیم. اینه که اگر کارنامه اسپیلبرگ رو بررسی کنیم میبینیم همیشه با تام هنکس کار میکنه، از بازیگر مورد علاقش تام هنکسه، از همون کار نجات سرباز رایان گرفته تا بیای جلوتر و تو همون سالای 2005-2006 بود که یه انیمیشن بلند به اسم قطار قطبی ساخته شد که تام هنکس شخصیت همون کاپیتان اون قطار رو به عهده داره و اینها. اون کار خیلی سر صدا کرد که یه انیمیشن ساخته شده 3D، کل کار با موشن کپچر ساخته شده، حتی صورت بازیگرها مثلا با این ادوات کپچر شده و ضبط شده و اینها. فکر میکنم اینها جرقه‌های اولیه‌ای بوده که توی ذهن تام هنکس
آره بعید نیست واقعا
از همکار و دوست دیرینش شکل گرفته و بعدها دیگه با همکاری با یک آره بزرگ دیگه به اسم پیتر جکسون که اولین همکاریشون هم با هم بوده به اینجا رسید که یه چنین انیمیشنی ساختن. اینم جالبه بگم این انیمیشنی که الان می‌بینیم قرار بود یه گانه باشه، این قرار بوده سه تا انیمیشن باشه که اینا اولیشو بسازن و بعد برای دو تای دیگه‌اش برنامه‌ریزی کنن.
خبری از دو تای دیگه نیست، ما هنوز منتظریم واقعا.
فعلا که تا الان خبری نشده.
نمیدونم آقای اسپیلبرگ اگه میشنوه صدای ما رو، حتی اگر پیتر جکسون این پادکست رو گوش میده، ما هنوز منتظر دو سه‌اش هستیم. با اینکه من یه سری چیزا شنیدم که قرار دو سه‌اش مثلا در مورد فلان داستان‌ها یا فلان کتاب‌ها باشه، اما هنوز خبر قطعی نیست که اصلا چیزی ساخته میشه.
آره من فقط یادمه که این تو منابع اینجوری ذکر شده که اینجا اسپیلبرگ کارگردان بود، پیتر جکسون تهیه کننده و قرار بود توی بعدی این دوتا نقششون جابجا بشه، یا پیتر جکسون بشه کارگردان و اسپیلبرگ تهیه کننده. البته یه دلیلش یه جایی گفتن با توجه به هزینه ها و وقتی که برای پروژه گذاشته شده فروش قابل قبولی براشون نداشته و بنابراین به این نتیجه هنوز نرسیدن.
آره ولی سه برابر فروش داشتن، اما شاید راضیشون نشه.
شاید هدفشون بیشتر از این بوده. مثلا گفتم ما با کاراکتر،
من خودم انتظارم بیشتر از این حرفاست. یعنی به هر حال من فکر می‌کنم تنتن خیلی شناخته شده تر بود تو دنیا، شاید میشد بهتر این اکران یا پخش بشه.
حالا اما میتونیم در مورد
شاید موضوع نیست. آره
آره میتونیم در مورد این دلایلش هم اونجایی که با جزئیات در مورد کار صحبت میکنیم یه جستجویی داشته باشیم.
اوکی، ما دست درد نکنه بابت این توضیحات. فکر میکنم برای این قسمت الان کافی باشه. یه اطلاعاتی اولیه در مورد تنتن و در مورد هرژه و کاراش و اینکه چی شد این انیمیشن ساخته شد و اینا دادیم. توی قسمت بعدی میتونیم در مورد جزئیات خود کار صحبت کنیم. یه فرصتی هم باشه که مخاطبین عزیزمون اگر ندیدن خود انیمیشن رو برن ببینن، لذت ببرن، کیف کنن با این پیشینه‌ای که توی ذهنشون کاشتیم که چه تکنیک و چه روند ساختی داشته، لذت که بردن بیان قسمت بعدی رو گوش بدن که در مورد خود کار صحبت کنیم.
آره، دم خودت هم گرم علی، اطلاعات جذاب بود. من یه بخشیش رو واقعا نمیدونستم و باید به اینم اشاره کنم که ما از احسان مشایخی توی تدوین داریم کمک میگیریم، همینطور یه دوست دیگه هم به ما اضافه شده، محمد رضا حدیدی داره برای ما در تولید یه سری ویدیو کمک میکنه.
من هم از جفتشون ممنونم و از مخاطبین عزیزمون که ما رو میشنون. مثل همیشه ما رو میتونید تو پادگیرهای معروف پیدا کنید و یادتون نره که میتونید توی هامی باش از ما حمایت کنید.
بله، خیلی خوشحالیم نظرات شما رو بدونیم در مورد هر قسمتمون. همینطور به ما پیشنهاداتی بدید که چطوری میتونیم برای قسمت‌های آیندهمون بهتر و بهتر بشیم. حتما سر بزنید به toonpodcast.com و همینطور کانال یوتیوبمون، اطلاعات و توضیحات و ویدیوهایی اونجا قرار داده میشه.
خسته نباشید ایماد، وقتت بخیر.
مرسی، تو هم همینطور و خداحافظ.
ممنون، فعلا خداحافظ.